تفتح در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مولوی عبدالحمید درباره کشتار کودکان و زندانی کردن آنها هشدار داد. قوه قضاییه وکالت وکلای اختیاری توماج صالحی را پذیرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 11 نفر به اتهام قیمت‌گذاری جعلی در بازار ارز خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به کشتار کودکان به دست ماموران این رفتار حکومت را دردآور خواند. او امروز در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با یادآوری صدور احکام سنگین برای کودکان گفت بچه‌ها و نوجوانان را نزنید و زندانی نکنید. به گفته او کودک حتی اگر جنایتی بکند و آدمی را بکشد قتل عمد به شمار نمی آید، اما بعضی بچه را نگه می دارند تا بزرگ شود و اعدامش کنند. در پی برگزاری نماز جمعه زاهدان مردم این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقام های ارشد آن شعار دادند. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه دولتی ایران مولوی عبدالحمید را به دامن زدن به تفرقه مذهبی متهم کردن. این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از اتحاد سخن گفته و معترضان در زاهدان بارها شعار اتحاد دادن. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز پنجشنبه خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر را در پرونده توماج صالحی پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که رضا اعتماد انصاری همکار او تاکنون توانسته بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کند و مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. توماج صالحی اهل شاهین شهر اصفهان روز 8 آبان در روستای گردمیشه در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. محل زندگی او در جریان اعتراض‌های سراسری مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد. از جمله اتهامات این خواننده معترض محاربه و افساد فعل ارز اعلام شده و اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران می‌تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. مراسم 40 تعدادی از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری ایران روز پنجشنبه به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و لباس شخصی با معترضان تبدیل شد. صدها تن در شهرهای مختلف از جمله تهران، ایذه، سمیرون و کرج با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یاد قربانیان این اعتراضات را گرامی داشتند. همزمان با ادامه اعتراضات به عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور هم روز به روز بدتر می‌شد. با ادامه سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای مطرح روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی استعفای علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی را پذیرفت و محمد رضا فرزین را به این سمت منصوب کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
افراد به جای خود خبر
محمد رضا فرزین حدود یک ماه پیش با این استقبال نظامی بر صندلی مدیریت کل بانک ملی نشست، ولی حالا بر صندلی جدیدی می نشیند.
فیزیکی و فنی تشریف فرمایی مدیریت محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران خیر مقدم عرض می نمایم.
آقای فرزین که بعد از استعفای علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی شد، برنامه‌اش برای بازار ارز ایران را این چنین گفت.
سیاست ارز جدید ما سیاست تثبیتی است. ارز رو تثبیت خواهیم کرد و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور رو برطرف میکنیم. آقای رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم و تولید کنندگان نگرانی های اساسی داشتن. در صورت برنامه سیاست اقتصادی جدید کاملا متمرکز روی این موضوع خواهد.
سیاست تثبیتی در این آشفته بازار حرف جدیدی نیست، اما حرفای دیگر آقای فرزین هم جدید نیستند.
یکی از مشکلات ما هم همین بحث بانکداری اسلامی. چرا؟ چون ساختار ما ساختار بانکداری اسلامی نیست. خب شما الان همین اعتبار سنجی ما رو ببین. خب اعتبار سنجی اون چیزی که البته ما هر جا بحث بانکداری اسلامی میکنیم بر اساس اون چیزی است که از علما یاد گرفتیم، خودمون نظر نمیدیم.
در حالی که نرخ برابری دلار در بازار آزاد صعود می‌کند، حکومت با باتوم و ضرب و زور تلاش می‌کند با دستگیری دلالان ارز بازار را به روایت خودش بسازد.
ارز بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تامین خواهیم کرد.
حرفای آقای فرزین به تعبیری میتواند بازگشت به دو نرخی شدن ارز باشد. منتها این بار به جای ارز دولتی 4200 تومانی، ارز 28000 تومانی نیما عرضه خواهد شد. علاوه بر ارز، در روزهای گذشته بعضی از کالاهای دیگر نرخ صعودی داشتند. معاون رئیس جمهوری میگوید دولت فرصت کافی برای مهار تورم نداشته است.
چون دولت فرصت نکرده هنوز اون اصلاحات ساختاری عمیق اقتصادی رو برای کنترل نقدینگی و کم کردن وابستگی ما به ارز خارجی که حدود 30-35% اقتصاد ما مستقیم به ارز خارجی وصله، این اتفاقات رو حاصل کرد.
در حالی که دولت هنوز برای مهار مشکلات فرصت می‌خواهد، در شهرهای مختلف مردم در مراسم 40 جانباختگان اعتراض‌ها شرکت می‌کنند. در بهشت‌صحرای تهران، در 40 محمد رضا روحی که نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند و با گاز اشک‌آور تجمع آنها را پراکنده کردند. بین مردم و نیروهای امنیتی درگیری هم رخ داده است.
جمعیت که سمت معمولا داره می‌دوه.
سمیروم هم شاهد مراسم پرشمار مردم در 40 علی عباسی بود. ایزه مراسم 40 رضا شریعتی و سپهر مقصودی. و مراسم محسن نیازی در دهگلان کردستان و مرودشت فارس مراسم 40 آرمان عمادی. در شهرهای دیگر هم صحنه‌های مشابه دیده شد، اما در میدان امام حسین تهران یک صحنه تکراری رخ داد. حضور حامیان حکومت برای بزرگداشت 9 دی ماه 1388 که به روایت حکومت روز پایان اعتراض‌های سال 88 بود. اعتراض‌هایی که خاموش شد، اما بعد از 13 سال هنوز اثراتش باقی مانده و حکومت آن را به خوبی به یاد دارد. اعتراض‌های این روزهای ایران هم اگرچه به روایت حکومت پایان یافته، اما مثل آتش زیر خاکستری است که گاهی آتشش زبانه می‌کشد. مثل سعادت آباد تهران که شماری از جوانان خیابان را بستند. به همین اتهام معترضانی در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفتند. احکامی که همچنان مورد اعتراض سیاستمداران کشورهای غربی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه خبرها رو بشنوید که رئیس‌جمهوری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 11 نفر از گردانندگان اصلی کانال‌های تلگرامی خرید و فروش ارز به اتهام انجام معاملات فردایی و قیمتگذاری جعلی خبر داد. در اطلاعی که وزارت اطلاعات روز جمعه منتشر کرده، همچنین آمده که 320 نفر که عوامل اصلی مرتبط با کانال‌های تلگرام فعال در زمینه ارز خوانده شده شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد. روز پنجشنبه نیز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 96 نفر در پایتخت تحت عنوان دلال ارز خبر داد. در روزهای اخیر نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران به شدت رو به افزایش گذاشت و برای مدتی از مرز 44,000 تومان هم عبور کرد. تداوم بحران ارزی در کشور در نهایت موجب شد محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت رئیسی جایگزین علی سالآبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور شد. درباره همین موضوع دیدگاه فریدون خاون اقتصاددان ساکن پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینین، سقوط پول ملی ایران که سابقه دیرینه داره، یعنی از بعد از استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده، طی یک ساله گذشته شدت گرفته و این باعث شده که انتقادات از دولت رئیسی و به خصوص از رئیس کل بانک مرکزی ایشون، یعنی آقای صالح‌آبادی، شدت بگیره و به همین علت هست که با توجه به صحبت‌ها و وعده‌هایی که آقای رئیسی داده بود در دوران انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دفاع از پول ملی و انتقادهایی رو که کرده بود از دولت روحانی، مجبور شده که دست به این عمل بزنه و فکر میکنم که این جابجایی عامل ازش هم.
آقای خاون، همه ما میدونیم که بانک مرکزی باید یک استقلالی داشته باشه از دولت، اما در همه دولت‌ها این طور بوده که بانک مرکزی تحت فشار نهادهای مختلف بوده، افراد مختلف بوده. تغییر رئیس بانک مرکزی در دولت آقای ابراهیم رئیسی چقدر میتونه مؤثر باشه، تعیین کننده باشه؟ فرد، آیا تغییر یک فرد میتونه تغییری در وضعیت اقتصادی فعلی ایران بده؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، مسئله بزرگ بانک مرکزی در ایران عدم استقلال اون هست. بانک مرکزی که دو وظیفه عمده داره، یکی حفظ قدرت خرید پول ملی ایران در داخل و دوم حفظ ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی، در مورد این دو وظیفه و انجام این دو کار شکست خورده، چون فاقد استقلاله در مقابل دولت و عملا تبدیل شده به یک دستگاه چاپ اسکناس برای پاسخ دادن به نیازهای مالی دولت. مهمترین مسئله‌ای که در ریزش پول ملی ایران تأثیر داشته این هست که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست. در حال حاضر حتی بر اساس آمار رسمی پیرامون 50% این نرخ تورم نوسان میکنه و همین نرخ تورمه که ارزش پول ملی ایران رو پایین میکشه و این دست دولت، دست بودجه دولته. وقتی که کسری بودجه زیاد میشه، دولت به بانک مرکزی دستور میده در واقع نقدینگی رو بالا ببره و همین افزایش نقدینگی است که باعث سقوط پول ملی ایران شده. تا وقتی که وضع همین طور باشه، تغییر رئیس بانک مرکزی تحولی در اوضاع به وجود نمیاد.
آقای خان، بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی، برخی از وبسایت‌های خبری پیام سیاست جدید بانک مرکزی رو با تعیین دلار نیمایی 28500 تومان رو شکست پرهزینه جراحی اقتصادی دولت آقای رئیسی یاد کردن و همچنین از اون به عنوان رانت جدیدی که قرار از راه برسه یاد میکنن. چقدر با این نگاه موافقید یا مخالفید شما؟
ببینین، واقعیت رو در برابر چشم ماست. ما شاهد سقوط هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران هستیم. در حال حاضر ما میبینیم که الان ارزش دلار 41 42 43 هزار تومان رسیده و این که در شرایط کنونی با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور وضعیتش در صحنه سیاست داخلی و بین‌المللی باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که این سراشیب کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و دلار 50000 تومانی 60000 تومانی و بیشتر غیر ممکن نیست. این مسئله است که میتونه اتفاق بیفته در شرایط کنونی. حالا آقای رئیسی چه کاری میتونه بکنه در وضعیت کنونی که بتواند جلوی این حرکت سراشیبی رو بگیره؟ این
آقای حرکت... خاون، یه اشاره داشتی به سیاست داخلی، یعنی این اعتراض‌های ماه‌های اخیر و این اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی با ایران افتاده، آیا اینا تأثیر میذاره در این ماجرا؟
بدون تردید. ببینین، سقوط ارزش پول ملی ایران ناشی از این اعتراض ها نیست، برای اینکه در حال حاضر میدونین که جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی متهم میکنند تظاهر کنندگان ایرانی رو به اینکه باعث شدن جلوی بهبود اوضاع اقتصادی ایران گرفته بشه. درست عکس این است، یعنی وخامت اوضاع اقتصادی ایران در این جریان نقش داشته و سقوط زندگی مردم، زندگی اقتصادی مردم. با این حال میشه به این نتیجه رسید که وضعیت کنونی، یعنی نارضایتی انبوه مردم که حتی شکل انقلابی به خودش گرفته، طبعا وضعیت اعتماد، فروریزی اعتماد و سرمایه اجتماعی رو که پیش از این هم وجود داشت شدت بخشیده و این هم طبعا نقش داره در اینکه پول ملی ایران بیش از پیش ارزش خودش رو از دست بده. و همینطور اشاره هم باید کرد به وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی و به خصوص مسئله مرگ یا در حال حاضر در کما فرو رفتن برجام.
گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن پاریس رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.